بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تهران به دنبال حمله انتحاری مرگبار در جنوب شرقی ایران کاردار پاکستان را احضار کرد. قطار مسافربری تهران کرمان در آب شیرین کاشان از ریل خارج شد. و دو سیاستمدار اصلاح طلب در ایران به 5 سال زندان محکوم شدند. ساعت 12:30 به وقت تهران، 10:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که در آغاز زمستون قرار گرفته و صدای ما را از اون میشنوید. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در اولین دقیقه بامداد دوشنبه 27 مهر ماه سال 1388 خورشیدی 18 اکتبر 2009 میلادی. با این امید که شب و روزی شاد و آرام در انتظارتون باشه، مجله نیمه شب آغاز میکنیم که شامل بخش‌های متنوعی چون گزارش، تحلیل، گفتگو و خبر هست و طبق معمول هر مجله ابتدا میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور. بکتاش سلام، شبت بخیر.
سلام مانیا، درود شنوندگان ارجمند. به دنبال حمله انتحاری صبح یکشنبه در استان سیستان و بلوچستان، وزارت خارجه ایران در نبود سفیر پاکستان در تهران کاردار آن کشور را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران در این دیدار ضمن ابراز تأسف از گزارش‌های منتشره مبنی بر به گفته او تجهیز و ورود تروریست‌های دخیل در این حمله از خاک پاکستان، مراتب اعتراض تهران نسبت به آنچه استفاده تروریست‌ها و اشرار از خاک پاکستان علیه ایران خواند را به وی اعلام کرد. بنابر این گزارش، مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران همچنین بر انتظار دولت ایران برای برخورد قاطع پاکستان با تردد تروریست‌ها در خاک آن کشور تأکید کرد. ایسنا افزوده است کاردار پاکستان در تهران نیز ضمن محکوم کردن این حمله انتحاری و اشاره به اینکه پاکستان خود نیز قربانی تروریسم است، آمادگی کشورش را برای همکاری با ایران جهت شناسایی عاملان این حمله و مبارزه با تروریسم اعلام کرد. صبح یکشنبه در حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان، ده‌ها تن از جمله دست کم 5 فرمانده ارشد سپاه پاسداران کشته شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است قطار مسافربری تهران به سمت کرمان یک شنبه شب در روستای آب شیرین کاشان از ریل خارج شد. به گفته دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان کاشان، حسین علی معظمی، 6 واگن این قطار واژگون شده است. به گزارش ایرنا، از سرنوشت 400 مسافر واگن‌های واژگون شده این قطار هنوز اطلاعی در دست نیست. دو سیاستمدار اصلاح طلب در ایران به اتهام تحریک اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری به 5 سال زندان محکوم شدند. عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی هدایت آقایی به گفته وکیلش علیرضا جعفریان به اخلال در نظم عمومی از طریق تحریک مردم به اغتشاش متهم شده است. عضو ارشد ستاد میرحسین موسوی شهاب طباطبایی نیز به گفته وکیلش فرزام اردلان به 5 سال زندان محکوم شده است. وکلای آنها گفتند نسبت به این احکام تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. و رئیس کل دادگستری استان تهران گفت دادگاه انقلاب تاکنون درباره سعید حجاریان رأی صادر نکرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علیرضا آوایی روز یکشنبه گزارش‌ها درباره صدور حکم برای سعید حجاریان را حدسیات برخی افراد عنوان کرد. روز شنبه برخی خبرگزاری‌ها و وبسایت‌ها خبرهایی را مبنی بر صدور حکم 5 سال حبس تعلیقی برای آقای حجاریان منتشر کرده بودند.
بکتاش خمسه‌پور با آخرین خبرهای ایران و جهان، با سپاس از او. خب دوستان، مجله نیمه شب آغاز میکنیم با برگزیده ای از آنچه که خواهید شنید. حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان و کشته شدن چند تن از سران سپاه پاسداران، تصویب لایحه قطع کامل سوبسید انرژی توسط مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی، محرومیت تعدادی از فعالین دانشجویی از تسهیلات رفاهی چون خوابگاه، تجمع طرفداران جنبش سبز در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت و گزارش‌های دیگر. بمانید، خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، در پی یک عملیات انتحاری در روز یکشنبه، چند فرمانده ارتش ارشد سپاه پاسداران از جمله نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی این نهاد نظامی، در شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. محمد مرزی دادستان استان سیستان و بلوچستان گفته که گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی مسئولیت این حمله انتحاری را که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته بر عهده گرفته. بر اساس گزارش ها نورعلی شوشتری برای شرکت در جلسه سران طوایف و ریش سفیدان راهی منطقه پیشین در محدوده شهرستان سرباز شده بود. او در فروردین ماه امسال از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران با حفظ سمت به عنوان فرمانده جدید قرارگاه قدس در جنوب شرقی ایران منصوب شده بود. بیشتر میشویم از بهروز کارونی.
بر اساس گزارش خبرگزاری ها، همراه با جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، فرماندهان سپاه استان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، سرباز و فرمانده تیپ امیرالمومنین نیز کشته شدند. عملیات انتحاری روز یکشنبه در شرایطی روی داد که مسئولیت امنیت سیستان و بلوچستان در سال جاری به سپاه پاسداران سپرده شده بود. واگذاری مسئولیت امنیت سیستان و بلوچستان پس از آن صورت گرفت که گروه جندالله در سالهای اخیر دست به عملیاتی خشونتبار در استان سیستان و بلوچستان زد. در این میان به گزارش خبرگزاری ها، فرماندهان کشته شده سپاه پاسداران در تدارک برگزاری همایش وحدت میان عشایر شیعی و سنی بودند. عمادالدین مزاری، مدیر مسئول هفته‌نامه صبح زاهدان، میگوید
فردوس شوشتری کار جدیدی رو شروع کرده بود تحت عنوان ارتباط گرفتن با بزرگان اقوام طوایف توی این 30 سال جمهوری اسلامی. بحث طوایف خیلی پررنگ نبود.
عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن، نیز با تایید این موضوع توضیح بیشتری میدهد.
بعد از حملات متعدد جندالله بر روی نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران، دولت تصمیم گرفت که سران عشایر رو در این ماجرا دخیل بکنه و از اونها بخواد که خود عشایر از طریق بسیج عشایری و غیره با جندالله مقابله کنن.
به گزارش خبرگزاری ها، در جریان عملیات انتحاری گروه جندالله، ده ها نفر از جمله گروهی از سران قبایل و عشایر در استان سیستان و بلوچستان کشته و زخمی شدند. عبدالستار دوشوکی در این خصوص میگوید
رئیس طایفه ریگی به نام سردار بشیر احمد بر طبق گزارش ها زخمی شده و ایشون الان در بیمارستان چابهار هست و از سران مشخص و عالی رتبه طوایف و عشایر بلوچستان به جز آقای ریگی کسی دیگه نبوده. از سران مذهبی شناخته شده آقای مولوی نظیر احمد بوده.
در این ارتباط عمادالدین مزاری میگوید که حادثه ی روز یکشنبه با دیگر عملیات جندالله از این لحاظ که اهل سنت و بلوچ‌ها نیز هدف حمله قرار گرفتند تفاوت مهمی دارد.
اهل سنت و خود قوم بلوچ در این حادثه کشته شدند. این گروه اهدافش رو معمولا اهداف ایدئولوژیکی اعلام می‌کرد. نشون میده که اهداف اونها دچار تغییر شده و مردم رو دربر گرفته این عملیاتشون.
اما هدف جندالله از این عملیات چه بوده است؟ آقای مزاری:
اونا یه بحثشون که ضربه زدن دیگه، یعنی برنامه ریزی میکنن ببینن تو چه مراسماتی میتونن عملیات انجام بدن که خرابکاری داشته باشن. یک بحث هم این هست که اونها از نزدیک شدن حاکمیت به مردم به ویژه طیف بلوچ ناراحت هست.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که عملیات انتحاری روز یکشنبه توانایی سپاه پاسداران را برای تامین امنیت جنوب شرقی ایران زیر سوال برده است. حسین آریان، تحلیلگر رادیو فردا، با این نظر موافق است.
بزرگترین ضربه‌ای است که به سپاه وارد اومده. یک سری رشته اقدامات اینا انجام دادن برای تامین امنیت، ولی به نظر میرسه که اینها کافی نبوده.
با توجه به این موضوع، عملیات انتحاری روز یکشنبه در استان سیستان و بلوچستان چه پیامدهایی خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش را از حسین آریان می‌شنویم.
ایران یه سری قراردادهایی رو بسته و قرار ببنده که انتقال گاز برای نمونه از طریق استان سیستان و بلوچستان به خارج، این مشکلاتی رو در پی خواهد داشت و به طور کلی در این استان در کنار استان بلوچستان پاکستان قرار گرفته و نزدیک افغانستان، این کار رو به طور کلی برای ایران بسیار مشکل‌تر خواهد بود. یعنی ایران به نظر میرسه اینطوری که این اتفاقات داره میفته که کاملا کنترل کافی و وافی بر این استان نداره، که در واقع هم نداره، و این یک وجهه خوبی برای ایران به طور کلی نداره.
آقای دوشوکی نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
جمهوری اسلامی از تمام این حوادث حداکثر استفاده خودش رو می‌بره و ممکنه در همین راستا جو شدیدتر بشه، جو اون نظامی امنیتی خب در بلوچستان مشخصا شدیدتر خواهد بود. به همین صورت در تهران نیز با استفاده از این گونه بهانه‌ها و رفع دادن مسئله به حمله انتحاری جندالله با وقایعی که در تهران اتفاق می‌افته و اعتراضات مردم بر علیه رژیم، اینها در نهایت به هم دیگه رفع دارن.
در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی از مسئولان خواست با سرعت و قاطعیت عوامل این عملیات را شناسایی کنند و به دست عدالت بسپارند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این عملیات را نتیجه اقدامات آمریکا دانست و گفت این نشانه خصونت آمریکایی‌ها با ایران است. رئیس مجلس افزود آقای اوباما گفته بودند که دست به سوی ایران دراز می‌کند، اما با این اقدام تروریستی این دست را سرخ کردند. سخنان علی لاریجانی که بدون ارائه اسناد یا شواهدی همراه بود، در حالی ابراز شد که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این عملیات انتحاری را به عنوان اقدامی تروریستی محکوم کرد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین مطالب گفته شده در خصوص دخالت این کشور در عملیات انتحاری روز یکشنبه را تکذیب کرد.
گزارش بود از بهروز کارونی، اما در مورد این عملیات انتحاری که در روز یکشنبه در سیستان و بلوچستان رخ داد و باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از جمله چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران شد، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو در این مورد با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتن. در این بخش از مجله نیمه شب به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
در رابطه با ترور فرماندهان سپاه خواستم بگم من خیلی از این موضوع متاسفم. این نشون میده که عده‌ای رو به سه حرکات رادیکالی آوردن که متاسفانه در دراز مدت به ضرر جنبش صلح طلب و جنبش سبز ایرانه. من همه جای دنیا هر جایی که آزادی بیان اندیشه محدود بشه و مردم نتونن آزادانه نظرات خودشون رو بگن، حتی نظراتی که ممکنه مورد قبول زیادی از مردم نباشه، اون افراد و اون گروه ها رو به حرکات رادیکال میارن.
عزیزم در مورد ترور فرمانده سپاه جواب های هویه. موقعی که سرکوب میشه، موقعی که سرکوب میکنن، موقعی که هر صدای آزادی خواهی رو خفه میکنن، بر صورت جوابش هم همین است. بر صورت باید ادای مسالمت همی دارد بشن، یک کاری بکنن که بر صورت مردم ساکت بشن، مردم خواستاشون برسن. خیلی متشکرم.
با شنیدن عملیات انتحاری که در جنوب شرقی ایران اتفاق افتاده، تنها میتونم بگم که ترور و تروریسم به هر نوعی محکومه و اینجور اعمال بیشتر توی کشور ما باعث میشه که فضای امنیتی کشور بالاتر بره و باعث میشه هزینه هایی که مردم برای پیشرفت دموکراسی در کشور باید پرداخت بکنن بالا و بالاتر میره. پس بیایم که یاد بگیریم به جای ترور و تروریسم با هم صحبت بکنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به قطع کامل سوبسید انرژی تا 5 سال آینده رای داد. برخی اقتصاددانان و همچنین برخی از نمایندگان مخالف این طرح، قطع یارانه ها و دادن اختیار به دولت برای پرداخت نقدی به برخی اقشار را عامل گرانی بیشتر و پدید آورنده تنش های اجتماعی می دانند. حسن منصور استاد اقتصاد انرژی در مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی پاریس در گفتگو با علیرضا کرمانی هدفمند کردن یارانه ها را رد نمی کند، اما می گوید برای این کار باید نخست درآمدهای مردم نیز رشد واقعی پیدا کرده باشند. حسن منصور:
موضوع هدفمند کردن یارانه ها مبتنی است بر این بحثی که سالیان طولانی در ایران دایر بوده و منظور از اون این بوده است که ارزان بودن انرژی و حامل های انرژی سبب میشه این محصولات مورد حیف و میل قرار بگیرن، زیادی مصرف بشن، در نتیجه مایه هدر رفتن منابع. ولی برای اجرای چنین برنامه‌ای در واقع پیش شرط هایی لازمه. یکی از این پیش شرط ها که عمده پیش شرط هست این است که زندگی و معاش مردم باید رو به بهبود باشه، درآمدهای مردم در حال افزایش باشه تا بشود قیمت این حامل‌های انرژی هم افزایش داد.
آقای دکتر منصور، آیا این که به هر حال قرار شده است که در 5 سال آینده قیمت حامل‌های انرژی در ایران به 95% قیمت واقعی نزدیک بشه، چون این چیزی در این ظرف زمانی 5 ساله شدنی است یا زمان بیشتری لازم داره این کار؟
شدنی بودن که شدنی است، منتها عکس العملش چه خواهد بود، مردم این رو چگونه در معاش خود سرشکن خواهند کرد، این یه مقوله دیگری است. اینو باید به طور مشخص دید. افزایش قیمت‌ها در 3 سال یا تا 5 سال و رسیدن اونها به قیمت‌های بین‌المللی بدون تردید سبب افزایش قیمت‌ها در حالت عام یعنی تورم خواهد شد. روی تورمی بودن چنین اقدامی نمی‌شود تردید کرد. از سوی دیگر مایه رکود خواهد شد، برای اینکه هزینه‌ها را افزایش میده و قدرت خرید مردم را کم می‌کنه و این به رکود دامن می‌زنه.
برخی از منتقدان در چند سال گذشته بر این باور بودند که اگر قراره قیمت های حامل های انرژی به قیمت های جهانی یا قیمت های واقعی نزدیک بشه، باید درآمد مردم هم در همین حد و اندازه در یک اقتصاد سالم بتونه رشد بکنه.
این همون نکته است که بنده به اشاره از کردم. ببینید، اصل هدفمند کردن یارانه ها یا همسان کردن قیمت حامل های انرژی با قیمت بین المللی در صورتی درست است که درآمد مردم بالا بره، و الا شما به طور نسبی بگیرید که مردم چند درصد از درآمد خودشون رو باید هزینه برق و گاز بپردازن، چند درصد از هزینه رو باید برای ترانسپورت بپردازن، شما اینو با هر کشور دیگری مقایسه بفرمایید. با این ترتیب چون درآمد عمومی مردم در شرایط رکودی رو به کاهش بوده، میزان اشتغال رو به کاهش بوده طی این سالها و بیکاری افزایش پیدا کرده، بالا بردن حامل‌های انرژی و رسوندن به قیمت‌های بین‌المللی فشار زیادی رو به گرده مردم تحمیل خواهد کرد.
برخی از منتقدان از جمله آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند دولت در نهایت ناچار خواهد شد حرفش رو پس بگیره به دلیل تنش‌های اجتماعی و نارضایتی هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان.
ببینید، دولتی که در برابر این همه تنش پاسخش فقط خشونت بود، لابد عنایت زیادی به این مسائل نمی‌کنه که مردم چقدر راضی هستن چقدر ناراضی هستن. تا جایی که توانشون ببره سعی خواهند کرد به پیش ببرند، منتها عنایت به این دوگانگی بفرمایید. دولت از یک سو استناد میکند به منطق چنین کاری که باید قیمت ها بین المللی بشود که اقتصاددانان نیز اون را قبول میکنند، از سوی دیگر تمام درآمدها و هزینه های مالی خودش رو به صورت سری نگه میداره و اینا جزء اسراری میدونه که نباید حتی برای مجلس فاش کرد. این دوگانگی در اینجا وجود داره.
آقای دکتر منصور، از طرف دیگه به هر حال دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی به یک پول درشت هم دسترسی پیدا میکنه و گفته میشه که قرار این پول به 5 دهک اقشار پایین جامعه برسه. این وسط که شما میفرمایید بخشی از درآمدها مبهم هست، تکلیف این پول چی میشه و آیا توزیع این پول بین دهک های پایین جامعه میتواند بخشی از اون تنش ها رو پاسخگو باشه و جلوی اون تنش ها رو بگیره؟
برنامه‌ریزی دولت در مورد هدفمند کردن یارانه ها روی این بود که حدود 20 میلیارد دلار نقد در اختیار بگیره و اون رو در میان اقشاری از مردم، گروه هایی از مردم توزیع بکنه. از یک سو مکانیزم این توزیع نامعلومه، یعنی اگر قرار باشد همون کاری انجام بگیره که در این چند ماه گذشته انجام گرفت و در نتیجه پول صرف این بشود که گروه ها و اقشاری رو خریداری کنن، بسیج کنن و به جون مردم بندازن به بهانه اینکه از فقرا حمایت میکنن، این کاملا پدیده غیر سالمی است. به این ترتیب این مسئله که با کدام معیار این 20 میلیارد رو میخوان به صورت مستقیم به مردم بدن، بنده چنین چیزی واقعا اگر بر اساس یک برنامه اصولی عملی نشود زیانبار خواهد بود. خود تزریق چنین پولی میتونه تورمزا باشه. بنگهی معیار این وقتی در دست دولتی این چنین قرار بگیره، فکر میکنم تبدیل خواهد به معیارهای آشنایی، فامیلی و تعلق خاطر داشتن به دولت، حامیان دولت، و این سفره هیچ کنام از اخشار مردم رو روی نخواهد کرد.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با حسن منصور، استاد اقتصاد انرژی در مؤسسه عالیه پژوهش‌های مالی و اقتصادی در پاریس.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بر پایه گزارش روزنامه سرمایه و رسانه‌های دانشجویی، با آغاز مهر ماه دست کم ده‌ها دانشجو فعال سیاسی و اجتماعی از ورود به خوابگاه‌های دانشجویی منع شدند. همین گزارش حاکیه که شماری از دانشجوها نیز پس از احضار به کمیته‌های انضباطی به مدت دو ترم از شرکت در کلاس‌های درسی محروم شدند. علی افشاری عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های میرعلی حسینی درباره چگونگی منع ورود دانشجویان به خوابگاه‌هاشون پاسخ میده.
چون عمدتاً بچه‌های از که از شهرستان‌ها اومدن نیاز مبرم دارن به خوابگاه و نمیتونن جایی رو تأمین میکنن برای خودشون، این توانایی مالی رو ندارن، بنابراین وقتی این خوابگاه رو میگیرن خودش یک اهرم فشار میشه. اما عامل مهم بعدی این هستش که عمدتاً خوابگاه‌های دانشجویی محل تجمع و جمع شدن و همفکری فعالان دانشجویی هست، به خصوص در حال حاضر هم که دفاتر اونها رو بستن و جایی ندارن که بشن با هم گفتگو بکنن و فضاهای رسمی به روی آنها بسته هستش. بنابراین از این طریق تلاش میکنن که فعالیت‌های اعتراضی و انتقادی رو تعطیل کنن.
بنابراین اون چه که مقامات دانشگاه ها میگن که به هیچ وجه دلیل ممنوعیت ورود به خوابگاه فعالیت سیاسی نبوده درست نیست.
نه خیلی، مثل سایر ادعاهایی که اونها دارن خودشون نمیتونه علنا این مسئله رو که مطرح بکنن. نفع کاملا سیاسی از این مسئله، چون کافی هستش که به افرادی که محروم شدن شما به لیست اسامی اونها توجه بکنه، اکثریت مطلق و قاطع اونا کسانی هستن که فعالیت سیاسی دارن و عمدتا منتقد وضع موجود در طور مشخص سیاست های دولت احمدی نژاد هست.
از قول یک دانشجو که با دلایل امنیتی نتونست نامش رو فاش کنه گفته شده که در فیلم هایی که در هنگام تظاهرات پس از انتخابات گرفتن شماری از دانشجویان رو شناسایی کردند و همین دانشجویان شناسایی شده از ورود به خوابگاه محروم شدند.
بله، این هم یک سری دیگه از این افراد هستن که اصلا هستن که در اعتراضات اخیر حضور داشتن. البته این عمل نه فقط در محیط های دانشجویی بلکه در ادارات دولتی هم همین گونه هست. این هم بخشی از همون سیاست های تنبیهی هست نسبت به اعتراضات اخیر، ولی مسئله اصلی همون حراسی هستش که حاکمیت از فعالیت های اعتراضی در داخل دانشگاه ها داره، به خصوص در شرایط اخیر که دانشگاه ها بشن محل و مرکز اصلی برای تداوم اعتراضات جنبش سبز. که البته به اعتقاد من این تلاش هم مثل کوشش های قبلی ناکام خواهد موند و فقط تنها تأثیری که خواهد داشت حوزه فعالیت های انتقادی یا کنش های اعتراضی دانشجویی رو از فضای رسمی به سمت فضای غیر رسمی خواهد بود که قطعا عواقب و تبعاتش برای حاکمیت سنگین تر خواهد.
آقای افشاری، شماری از دانشجویان محکوم به دو ترم تعلیق در تحصیلشون شدن، این هم یکی دیگه از شیوه های بازدارنده ایست که شما بهش اشاره میکنید؟
بله، مسلماً اون مجازات سنگین تر از حال محرومیت از خوابگاه هست. خب دانشجویی که یک تم از تحصیل بازدمونه یا دو تم از تحصیل بازدمونه، خب این برنامه تحصیلیش دچار اخلال میشه، چون مشکل سنوات پیدا میکنن، یعنی از اون محدوده مجاز تحصیلشون خارج میشن با یک ترم تعلیق یا دو ترم تعلیق و اصلا ممکنه کلن تحصیلشون رو از دست بدن. حکومت واقعا در شرایط عادی ناتوان هستش از اقناع و کسب رضایت اونها و بنابراین برای مقابله با اعتراضات و نارضایتی های دانشجویان از این حربه های تنبیهی استفاده میکنه که به حال هم کاملا اقدام غیر اخلاقی است و هم اساسا با آزادی های آکادمیک که جوهره اصلی دانشگاه هستش اینها منافات و مغایرت.
غلامرضا قربانی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه 50 دانشجوی خاطی دانشگاه اصفهان مورد رأفت اسلامی قرار گرفتن، نامه‌ای به خانواده‌هاشون هم نوشته و درباره چگونگی ایجاد اغتشاش توسط این دانشجویان به اونا اطلاع رسانی کرده. این یک تاکتیک هست یا نشانه‌هایی از تعامل؟
نه، این هم به نوع باز یک تاکتیک هست برای اعمال فشار بیشتر. از طرف دیگر این هم رویه‌ای در سال‌های اخیر شروع شده که کمیته‌های انضباطی نامه میزنن به خانواده‌ها اطلاع میدن یا بعضا مأمورین حراست‌ها تماس تلفنی میگیرن با خانواده‌ها و به نوعی اونها رو تهدید میکنن و اون باعث میشن که اونها نگران بشن، خانواده‌ها نسبت به سرنوشت تحصیلی فرزندانشون. و متأسفانه این نوع مدیریت در کل یک نوع نگاه امنیتی و پلیسی به دانشگاه هست و هم به نوعی دبستانی کردن دانشگاه هستش.
نتیجه چی خواهد شد آقای افشاری؟
همین شدت این برخوردها نشون میده که این نوع روش ها جواب نمیده. حتی اکثر میتونه در کوتاه مدت کمی از سطح فعالیت های اعتراضی و انتقادی از دانشگاه ها کم بکنه، ولی همون گونه که نشون داده در میان مدت و دراز مدت بیشتر باعث رادیکال تر شدن دانشجویان و بالا گرفتن شعله حرکت های اعتراضی و انتقادی در دانشگاه ها خواهد انجام.
گفتگوی میرعلی حسینی بود با علی افشاری عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مورد منع ورود گروهی از دانشجویان به خوابگاه های دانشجویی. اما نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت در حالی که در روز شنبه روزهای پایانی خودش را پشت سر می‌گذاشت، چند گروه سیاسی و اجتماعی در حمایت از حرکت‌های آزادیخانه و جنبش سبز در ایران در برابر غرفه‌های دولتی جمهوری اسلامی در این نمایشگاه تجمع کردند. شرح بیشتر درباره این حرکت اعتراضی در گزارش همکارمان از آلمان شهرام میریان.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت که از 10 سال پیش اجازه داده است ناشران ایرانی هم در آن شرکت کنند، گهگاه شاهد تظاهرات ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بوده است. این حرکت‌های اعتراضی اگرچه تاکنون بیشتر از سوی گروه‌های سیاسی از طیف چپ برپا می‌شده، این بار اما طرفداران جنبش سبز در ایران هم به این گونه حرکت‌ها اضافه شدند. روز شنبه در حالی که به خاطر تعطیلی پایان هفته سیل دوستداران و مشتاقان کتاب به این نمایشگاه جهانی سرازیر شده بود، در برابر یکی از غرفه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه تظاهراتی از سوی چند گروه برپا شد. سخنگوی این حرکت اعتراضی خانم شهناز مرتب، فعال سیاسی و مدافع حقوق زنان در شهر فرانکفورت است که در گفتگو با رادیو فردا درباره این تظاهرات بیشتر گفته است.
ما تونستیم اونجا 2 ساعت در مقابل غرفه اینها و در طول سالن بزرگی که از سراسر دنیا تصویر جمهوری اسلامی رو بار دیگه نشون دادیم و به خصوص چند نفر از ماها تیشرت هایی به تن داشتیم که عکس ندا رو، اون صحنه ای که روی زمین افتاده، تصویری که سراسر دنیا رو تکون داد، اون روی تیشرت هامون بود. مردم توی ایران بدونن که صداشون رو در خارج کشور بلند میکنیم و این مبارزات چقدر به هم دیگه وصله.
خانم شهناز مرتب اصولا برپایی تظاهرات در نمایشگاه‌های مانند نمایشگاه کتاب ممنوع است. آیا شما وقتی که دست به تظاهرات زدین، پلیس هم به مقابله جویی برخاست؟
در مقابل حرکتی که ما کردیم، پلیس فوق‌العاده آرامش از خود نشون داد و هیچ گونه اعتراضی به این حرکت ما انجام نداد، چون این تصاویر اینقدر تکان دهنده بود و هر حرکتی که پلیس در اعتراض به ما اونجا اگه می‌خواست از خودش نشون بده، تبدیل می‌شد به یک که حرکتی بر علیه خودش. به همین دلیل کوچکترین اعتراضی به حضور ما اونجا نشد. فوق‌العاده روز شلوغی بود و شاید بگم هزاران نفر این واقعه رو شاهدش بود. خیلی اومدن به ما پیوستن، دستشون رو به علامت پیروزی به طرف ما بلند می‌کردن و این در واقع حمایتی که از حرکت ما در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بود، در واقع حمایت از اون اعتراضات و مبارزه بر حق مردمی بود که امروز توی خیابون‌های شهر های مختلف ایران توی دانشگاه ها هستن و این اعلام حمایت از همون مردمی که الان در مقابل گلوله های جمهوری اسلامی سینه‌شون رو سپر کردن.
علاوه بر گروه های چپ که تقریبا همه ساله در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت دست به تظاهرات میزنند، امسال طرفداران جنبش سبز هم به این گروه ها اضافه شدند. یکی از طرفداران این جنبش در آلمان درباره هدف از تظاهرات روز شنبه به روزنامه فرانکفورتر رونشاو گفته است: ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا نشان دهیم مخالفت علیه حاکمان و قدرتمندان کنونی در ایران همچنان ادامه دارد. سوای این، بین سالن‌های شماره 4 و 5 نمایشگاه جهانی در شهر فرانکفورت، طرفداران جنبش سبز چادر سفیدی هم برپا کردند که در آن در اعتراض به سانسور و ممیزی کتاب در ایران تنها یک جلد کتاب وجود دارد که صفحه‌های داخل آن بدون نوشته و سفید است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در مورد جنبش سبز که بعد از انتخابات 22 خرداد 88 و در پی اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران شکل گرفت، شنوندگان بسیاری هر روز با ما تماس میگیرن و نظر خودشون رو در مورد این جنبش روی پیامگیر رادیو فردا ضبط میکنن. فرصت مناسبیه که بخشی از این پیام ها را گوش کنیم.
جنبش سبز هر چی جلوتر میره مسلماً عمیق‌تر خواهد شد و هر چی عمیق‌تر بشه حرکت‌ها حساب شده‌تر خواهد شد و در کنار اون ناخالصی‌های جنبش مسلماً بیرون می‌زنه.
با سلام خدمت همه هواداران راه سبز آزادی، میخواستم این شعر رو تقدیم کنم به همه این عزیزان. ناله پرشرار مرغ سحر، معنیش ارتداد و بیدینیست، در زمستان ذوق و اندیشه سبز بودن چه جرم سنگینیست. نخل را کنده بید میکارند، بید مجنون کجا ثمر بدهد، ای بر روی ماه چنگ زدی، باش تا صف دولتت بدمد. با تشکر، خدا.
با سلام، منم ایرادا میذارم و درود بر موج سبز ایران و با آقای خامنه‌ای میگویم که مردم از شما ترسی ندارن، تن همه رهبران ایران داره میلرزد و درود بر آقای خاتمی، آقای کریم، آقای موسوی، یک جنبش واقعی در ایران به وجود آوردن و به امید آزادی ملت ایران.
دوستان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه داره. به همراهی خود با این مجله ادامه دهید. به رادیو فردا گوش میکنید. خب دوستان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه داره با برنامه صدایی دیگر. اما قبل از شنیدن این برنامه، آخرین خبرهای ایران و جهان باز با بکتاش خمسه‌پور.
به دنبال حمله انتحاری صبح یک شنبه در استان سیستان و بلوچستان، وزارت خارجه ایران در نبود سفیر پاکستان در تهران کاردار آن کشور را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران در این دیدار ضمن ابراز تأسف از گزارش‌های منتشره مبنی بر، به گفته او، تجهیز و ورود تروریست‌های دخیل در این حمله از خاک پاکستان، مراتب اعتراض تهران نسبت به آنچه استفاده تروریست‌ها و اشرار از خاک پاکستان علیه ایران خواند را به وی اعلام کرد. بنابر این گزارش، مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران همچنین بر انتظار دولت ایران برای برخورد قاطع پاکستان با تردد تروریست‌ها در خاک آن کشور تأکید کرد. ایسنا افزوده است کاردار پاکستان در تهران نیز ضمن محکوم کردن این حمله انتحاری و اشاره به اینکه پاکستان خود نیز قربانی تروریسم است، آمادگی کشورش را برای همکاری با ایران جهت شناسایی عاملان این حمله و مبارزه با تروریسم اعلام کرد. صبح یک شنبه در حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان ده‌ها تن از جمله دست کم 5 فرمانده ارشد سپاه پاسداران کشته شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است قطار مسافربری تهران به سمت کرمان یک شنبه شب در روستای آبشیرین کاشان از ریل خارج شد. به گفته دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان کاشان، حسین علی معظمی، 6 واگن این قطار واژگون شده است. به گزارش ایرنا، از سرنوشت 400 مسافر واگن‌های واژگون شده این قطار هنوز اطلاعی در دست نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اثر انفجار کپسول اکسیژن در یک ساختمان نیمه ساز در جنب ساختمان وزارت نفت در تهران، یک نفر کشته شد و 17 تن زخمی شدند. ایرنا افزوده است یک کارگر که در حال جوشکاری در این ساختمان بود، بر اثر شدت انفجار کپسول اکسیژن مخصوص جوشکاری و جراحات وارده درگذشته است. مجروحان این حادثه که از کارگران ساختمانی گزارش شدند، برای مداوا به بیمارستان‌های اطراف انتقال یافتند. شدت صدای این انفجار به حدی بود که به گفته یک مسئول سازمان آتش نشانی، اهالی محل از خانه‌های خود خارج شدند.
بکتاش خمسه‌پور و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. ممنون بکتاش. اما حالا نوبتی میرسه به تکرار برنامه صدایی دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان. این برنامه رو همکارم رویا کریمی تهیه و اجرا کرده. با هم میشنویم. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی، میزبان شما در 59مین برنامه صدای دیگر خواهم بود، برنامه‌ای که در آن به مرور مسائل زنان در ایران خواهیم پرداخت. هنوز گفته های آقای احمدی نژاد را در مورد حضور زنان در دولت نهم به خاطر داریم.
من فکر میکنم حضور خانم ها ابزار کار سیاسی نیست. نگاه ابزاری به حضور زنان را بنده مطلقا قبول ندارم. بنده هیچ قولی ندادم، اما معتقد بودم و الان هم هستم. دیگرانی هم بودن در گذشته، بارها اعلام کردن اما در این جهت قدمی رو بر نداشتن. بنده اعتقاد داشتم و این کار رو دنبال کردم و اولا عدد 3 نیست، بیش از 3 هست. چون من از معاون زن هم به زودی انشالله استفاده خواهم کرد که معاون رئیس جمهور هست. سه تا وزیر هم با مطالعه نیاز کشور و شرایط کشور و توانمندی های خانم هایی که میتونستن این مسئولیت ها را انجام بدن عدد شد 3.
اما تنها مرضیه بهید دستشری توانست از سد بلند سنت در ایران بگذرد و به کابینه دهم دولت آقای احمدی نژاد راه بیابد. پس از اینکه فاطمه عالیا اعلام کرد که قرار است با عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، رئیس جمهور نامه معرفی وزرایش را به بهانه شب‌های قدر از مجلس پس گرفت. از آن زمان تا کنون نیز وی هنوز به طور رسمی وزرای آموزش و پرورش و رفاه را به مجلس معرفی نکرده است. با این حال فاطمه عالیا با انتشار نامه‌ای پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش را رد کرده و نوشته است: بنا به مشورت‌هایی که با جمعی از همکاران محترم مجلس و دلسوزان نظام و انقلاب داشتم، در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدم که همچنان در مجلس در خدمت مردم و پشتیبان برنامه‌های دولت محترم که همانا تجلی اراده و رأی بی‌نظیر مردم است، باشم. رئیس جمهور احمدی نژاد اما به نامه خانم عالیا که مستقیماً خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود، این چنین پاسخ داد: فرصت بسیار خوبی برای حضور بانوان در عرصه مهم تعلیم و تربیت که کار ویژه آنان است فراهم شد و متاسفم که امکان بهره‌مندی از تجربیات و توانمندی‌های ایشان فراهم نشد. این نامه‌نگاری‌ها درست یک روز پیش از موضع‌گیری صریح آیت‌الله صافی گلپایگانی از روحانیون و مراجع تقلید شیعه انجام شد. در وبسایت آیت‌الله صافی گلپایگانی بدون اشاره به سخنان وزیر کشور در بکارگیری استانداران زن نوشته شده: متاسفانه می آیند در قم که مرکز تشیع است اعلام می کنند که برای بعضی از استانها استاندار زن منصوب می کنیم. مگر می خواهید که با قرآن و پیامبر لجبازی کنید که این چنین خلاف شرع می گویید؟ شما با چه کسی می خواهید لجبازی کنید؟ آیا با احکام خدا و مسلمات دین مخالف هستید؟ آقای گلپایگانی در دیدار با گروهی از اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفته بود: اگر کسانی بخواهند بدون توجه به نظرات علما و دلسوزان انقلاب اصول و ارزش‌های مقدس و والای انقلاب اسلامی را تغییر بدهند و بگویند که ما هستیم که می‌خواهیم این کار را بکنیم، با خشم خداوند و قهر مردم روبرو خواهند شد. اشاره آیت الله گلپایگانی به سخنان محمود احمدی نژاد در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود است.
و به نظرم رسید اون کسی که میتونه این راه رو باز کنه احمدی نژاد. و من خودم برای همه فشارها و تبلیغات و تهدیدات و جفسازی ها واقعا آماده کرده بودم.
احمد قابل پژوهشگر علوم دینی در ایران اما ریشه مخالفت علمای مذهبی با حضور سیاسی زنان در دولت دهم را در جای دیگری جستجو می کند.
این آقایون از نظر دیدگاه های فقهی و نظریات شرعی که البته اختصاص به خودشون داره و یا اینکه گروه هایی که هم فکر اونها هستن و الا ما مراجعی هم داریم که مشکلی با این موارد ندارن، به لحاظ شرعی مشکلی نمیبینن، ولی خب چون این آقایون خواستگاه فکریشون و دیدگاه های فقهیشون مخالف با تسلط زن بر مرد و بر ارکان قدرت و به اصطلاح بر ولایات و اینها هست و معتقدن که شرط هر گونه ولایتی و هر گونه سیاستی مرد بودن هست، اینها از این دیدگاه فقهی خودشون دارن دفاع میکنن و انگیزه اونها برای مخالفت با دولت صرفا اینه که به تصور اونها این کارها خلاف شرعه و طبیعیه که خب خودشون رو محق میدونن که از دیدگاه های فقهی خودشون دفاع کنند. ظاهرا در حدی هم بوده که دولت رو وادار به عقب نشینی کرده در ارتباط با معرفی وزیر زن.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه، به اعدام بارون بدونم، به تقدیر گریون بدونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بدونم، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه،
جنبش زنان در ایران و بخشی از آن کمپین 1 میلیون امضا در هفته‌های گذشته فراز و نشیب زیادی را طی کرده است. فراز از آن منظر که جوایز گوناگون بین المللی به دلیل تلاش‌های بی‌پایان و قدردانی از هزینه‌های فراوان این جنبش به آن تعلق یافت و نمایندگان ناماشنا و گاه گمنام این جنبش آن را دریافت کردند، فرود از آن رو که در فضای امنیتی حاکم بر جمهوری اسلامی حرکت این جنبش بطئی‌تر شده و جز حضور هفتگی گروهی به نام مادران عزادار در پارک‌های ایران کمتر نمودی از آن را می‌توان در سطح جامعه ملاحظه کرد. کارشناسان مسائل زنان معتقدند در میانه این توجه جهانی و آن فشار داخلی، جنبش زنان در ایران و از جمله کمپین 1,000,000 امضا راهی جز تغییر شیوه و عوض کردن راهکارهای خود ندارد. از سوی دیگر منتقدان این حرکت اجتماعی معتقدند که با توجه به مجموعه اتفاقات داخلی ایران در ماه‌های گذشته، کمپین 1,000,000 امضا عملاً دیگر قادر به ادامه فعالیت خود نخواهد بود. این مسئله را با پروین اردلان، یکی از بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا در میان گذاشتم. پروین اردلان چنین پاسخ داد:
کمپین 1,000,000 امضا 3 ساله که شروع شد. اون زمان مطالبه محوری مطرح بود توش و تونست که خواست حقوقی زنان رو تو سطح جامعه گسترش بده. ولی گرچه تغییر قانون 100% رخ نداد و تغییرات جزئی مشاهدهش بودیم، و اما تونست به خواسته برابری حقوقی رو تو سطح جامعه گسترش بده. این مطالبه محوری تو این حوزه و تو این حد گسترش دادن به نظر من خیلی کار بی‌نظیری بود تو این عرصه. اون چیزی که خیلی به نظر میاد که متفاوته اینه که بر مبنای یک سری مطالبات حداقلی شروع کردیم و سطح این مطالبات با اون فضا، با اون هزینه پردازی ها خیلی هم گسترش زیادی داشت. اما چیزی که بعد از این ماجرای 22 خرداد پیش اومد این نبود که مطالبات کمپین رو توی حاشیه ببره و اونها رو ناچیز بشماره، بلکه سطح خواسته ها رو گسترش داد. اگر مثلا یه زمانی مطالبه تغییر قوانین طلاق میشد هزینه پردازی یا میشد کار رادیکال، الان حتی خواسته تغییر نظام سیاسی هم دیگه خواسته رادیکالی نیست در جامعه ما. اینطور نیستش که ما بگیم که خب پس یعنی آیا ما گذشتیم از این قضیه. نه، من بحثم اینه که سطح مطالبات گسترش پیدا کرده. اون چیزی که کمپین 1,000,000 امضا رو در فاز جدیدتر مثمر ثمرتر میکنه شیوه ها و استراتژی هایی که به کار گرفته و تمرکز روی این شیوه هاست و این استراتژی هاست که به نظر من تاثیر زیاد کمپین رو در جنبش های اجتماعی و حتی در جنبش دموکراسی قانونی که حالا جنبش سبز هم بهش میگین گسترش میده.
خانم اردلان، اتفاق دیگری که در حال حاضر در ایران در جریان هست، خارج شدن فعالان مدنی و اجتماعی از ایران هستش. همونطور که ما میدونیم که در واقع در ماه‌های گذشته تعدادی از فعالان جنبش زنان هم از ایران خارج شدن، چه از امکان داره خارج شدن مغزهای متفکر و هسته های اولیه کمپین 1,000,000 امضا به ادامه کار این کمپین لطمه بزنه و عملا رسیدن به هدف رو عقیم بگذاره؟
من چون خودم الان خارج کشور هستم، احتمالا خودم رو هم شامل اون افرادی که شما میگین میبینم. باید بگم که خب من بعد از 7-8 سالی که اومدم، اون هم بعد از 2 سال مأمور خروجی و قسم من بس برگشتنه و به خاطر خیلی دلایل کارهای زیادی که مونده و به خصوص کار پزشکی الان اینجا هستم. ولی که تو سال قبلی هم من باید اینو بهش اشاره میکردم که اون چیزی که فعالای کمپین روش خیلی متمرکز سر شده، به خصوص بعد از این شرایط جنبش دموکراسی خواهی که هیته عملش گسترده تر شد، افقی بودن و غیر متمرکز بودن این حرکت. چیزی که در حال حاضر نه تنها دیگه بحث این که چرا کمپین خاموش شده رو مطرح نمی‌کنه، بلکه بحث استراتژی‌هایی رو که توی کمپین به کار گرفته شد و چطوری میتونه این رو در حوزه‌های گسترده‌تر مطرح بکنه مطرحش میکنه. در واقع منظورم اینه. به همین خاطر وقتی که ما بحث خروج و خرود نیروها رو میگیریم، اینو در اون سلسله مراتب عمودی اگر بخوایم حساب کنیم نشون میده. ولی وقتی که بحث افقی نگاه میکنیم قضیه فرق میکنه. تو شکل افقی شما تعداد نیروهای انسانی تو در نقاط مختلف، در جغرافیای مختلف و با روش‌های گوناگون خودت در اونجا افزایش میدی. به نظر من این کارو فعالای کمپین خیلی خوب تونستن از اوتش بر بیان و نمیشه بگیم که با اومدن و رفتن یکی دو نفر سطح افقی به هم بخوره. اگر سلسله مراتب ما عمودی بود قطعا اینطوری بود. این نگاهیه که حکومت داره به حرکت‌های جنبش‌ها، نگاهیه که فعالای سیاسی اجتماعی که نگاه کلاسیک دارن به حرکت‌ها دارن و نه فعالای جنبش زنان. به نظر من این حوزه رو ما خیلی خوب تونستیم ازش رد بشیم. و 3 سال تجربه کار با ارزشی بود که هنوزم ما درگیرش هستیم.
خانم اردلان، با توجه به هزینه بسیار گزافی که تا به اینجا کمپین 1 میلیون امضا بابت فعالیت‌های اجتماعیش پرداخت کرده، آیا فکر می‌کنید که این توان و این انرژی چه از نظر مالی چه از نظر نیروهای انسانی وجود داره که کار با همون قدرت سابق ادامه پیدا بکنه یا نه؟
ببینید، اینکه یه حرکتی در رسانه‌ها چقدر قراره بمونه یه مسئله است، اینکه یه حرکتی در نفس خودش چقدر میتونه بمونه یه مسئله دیگه است. رسانه‌های ما سرن که بشنون تعداد امضای ما چقدر شد، بشنون که چند نفر دستگیر شدن بالاخره و الان چند نفر در زندانن و اینها. اینو میخوام بگم که اگر تو شکل رسانه‌ایش نگاه بکنی، خب تو الان بگم که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تا حالا چندین نفر بچهای کمپین در تهران احضار شدن به دادگاه، ولی خب دیگه خیلی قضیه رو مطرح نکردن به خاطر اینکه منتظر احضاری‌های قانونی هستن. اگر ما می‌خواستیم نشون بدیم که به شکل رسانه‌ای کمپین خیلی زنده است فلان، بعد عملا بوق و کرنا میکردیم که این اتفاق افتاده و باید باشه. در صورتی که در حال حاضر ما همچنان هم داریم هزینه میدیم. مثلا اینطوری نیستش که فعالای کمپین کارشون تعطیل شده و هزینه ندادن. خب قطعا کار سخت‌تره، فعالیت به شکل‌های مختلف سخت‌تره با توجه به اتفاقاتی که افتاده. خب قطعا باید روش‌هایی که به کار میگیریم در این حال روش‌های پویایتری که هست در این حالم اندیشمندانه‌تر باشه، ولی این به معنی پایان حرکت نیست. ما رسیدیم به برابری خواهی که بخوام بگیم که حالا فعالیتمون تموم شده. تازه من فکر می‌کنم شیوهی که به دست دادیم توی کمپین، این شیوه رو اگر بتونیم گسترشش بدیم و حتی آموزش بدیم دیگران نسبت به این قضیه، خیلی میتونه موثرتر باشه. به همین خاطر فکر نمی‌کنم کار تموم بشه، فقط میتونه افت و خیز داشته باشه و این افت و خیز در هر جنبشی باید وجود داشته باشه. به نظر من خیلی طبیعیه.
خانم اردلان، حتی 1 ماه گذشته جوایز متعددی به کمپین 1 میلیون امضا اهدا شده. این حمایت بین‌المللی از کمپین چقدر میتونه بر فعالان داخل ایران تاثیر بگذاره، چه مثبت چه منفی؟
اساسا جایزه رو برای چه چیزی به کسی میدن؟ به خاطر مبارزاتی که میکنه، مثلا برای تحقق دموکراسی، برای احقاق حقوق، برای هر مورد دیگه‌ای. و بعد این جایزه ها خب قاعدتا در این حال که میشناسونه افراد و گروه ها رو در سطح جهان و میتونه روش اونها رو به یک مدلی تبدیل کنه برای حرکت های دیگه، میتونه در ایجاد دایره حمایتی هم برای اونها موثر باشه. خب این اتفاق در مورد کمپین 1 میلیون امضا از بعد شناخته شدن خیلی موثره، چون میشناسونه همه رو، این حرکت رو تو جهان، و ما الان میبینیم که خیلی از پایان‌نامه‌های دانشجویی دارن روی همین کمپین دارن کار میکنن. خیلی مدل خوبی شده در خیلی از جنبش‌های اجتماعی که الان در حال حاضر داره بحث میشه راجبش. خب بنابراین اگر اینها رو در نظر بگیریم، این شناخته شدن و این جایزه دادن‌ها خیلی کمک میکنه. اما اشکالی که وجود داره اینه که بعضی وقتا میبینیم که خود این جوایز در این حال که این چارچوب حمایتیش رو داره و با توجه به اینکه کمپین مبلغ مالی هم نمیگیره، تونسته که این مشروعیت رو بیشتر بکنه توی جامعه، این مقدار حواشی بیشتری تولید میکنه. اینکه خب همش بحث میشه حالا چه کسی بره بگیره جایزه رو، چه کسی اونجا باشه اینجا باشه. معمولا وقتی که جایزه رو اعلام میکنن، صحبتایی که با بچهای فعالای کمپین شده، خب چند موضوع بوده. هر گروه کمپین که در مثلا در کالیفرنیا هست، خب میره جایزه رو میگیره. اگه در آلمان باشه، خب میره جایزه رو میگیره. اما اینکه اهدا کننده ها الزام میکنن که یکی از ایران بیاد و بعد حتی نظر میدن در موردی که کی باشه، یه مقدار مشکلات رو بیشتر میکنه از این بابت. مثلا وقتی که یکی از جوایز مطرح شده بود در مورد کمپین، خیلی ها معتقد بودن که به طور سمبولیک هم اگه قرار شده این جایزه اهدا بشه، به خانم عالی اقدام‌دوست داده بشه، چون ایشون هم اولین زندانی فعال جنبش زنانی که داره زندانی 3 سال زندانی رو میگذرونه، دوم اینکه کسی هستش که به خاطر فعالیت‌های جنبش زنان بازداشت شد، به خاطر اینکه از حق آزادی تجمعات دفاع کرده بود، از حق آزادی خودش برای که توی تجمع شرکت بکنه دفاع کرده بود و اومده بود تو خیابون و حالا همچنان دست بنده. ولی خب کسی توجهی نمی‌کنه، چون به طور مثال مثلا من نوعی که شناخته تر هستم، خب جذابیت بیشتری دارم برای اهدا کنندگان جوایز. اینها مواردی هستش که خب خیلی دشواره برای تعیین کردن. شما وقتی تو خود کمپین برین، افراد زیادی هستن از جوونا و سنین بالاتر از مادرها که نقش خیلی مهمی در فعالیت‌های کمپین در ایران دارن، اما هیچ وقت تو این مسائل مطرح نمیشن برای که علاقه ندارم این کار بکنن. من مردم مثال میزنم، به طور مثال خانم زهره ارزنی از فعالای کمپین هستن که در این حال از وکلایی هستن که از روزهای اول کمپین بودن، در آموزش حقوق زن در تمام موارد همراه فعالای کمپین بودن، ولی خب ایشون زیاد علاقه نداره با رسانه‌ها گفتگو بکنه. خب ناپیدا میشه. نادیده میمونه. بنابراین کسایی که معمولا میخوان که کسی بیاد هم مسئله است و کسایی هم که اصرار دارن که فردی بره اونجا و این جایزه رو بگیره هم باعث ایجاد مشکل میشه. بنابراین ما خیلی زمان میبره برای که بخوایم این سلسله مراتب افقی رو حتی در دریافت و اهدای جوایز هم پیش ببریم. اینا مواردی هستش که خیلی راحت نمیشه راجبش صحبت کرد، ولی میگم چون حواشی زیادی ایجاد میکنه باز ما رو درگیر مشکلات میکنه.
به قانون رسمن زنی تو فقطن به این خط کشی ها به دنیای میزن نه بگو نه بگو نه نه بگو نه بگو نه نه بگو نه بگو نه بگو نه بگو نه.
دانشگاهیان ایران از شوک بومی سازی علوم انسانی پس از اسلامی سازی علوم انسانی در حوزه‌های علمیه هنوز بیرون نیامدند که شورای فرهنگ اجتماعی زنان پیشنهاد تأسیس مقطع دکترای رشته مطالعات زنان را مطرح می‌کند. در 621 جلسه این شورا موضوع جنگ نرم و ضرورت ورود به دفاع نرم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از آن پیشنهاد تأسیس مقطع دکترای رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌ها مطرح شد. تا به گفته اعضای این شورا دانشجویان به جای تلاش و هزینه تحصیل و سفر به کشورهای دیگر این رشته را در ایران با هزینه کمتری فرا گیرند. بحث ایجاد مقطع دکترای رشته مطالعات زنان در حالی مطرح شده است که این رشته در مقطع فوق لیسانس نیز با محدودیت‌های زیادی روبرو است. نصر نفسلی کارشناس ارشد رشته مطالعات زنان در مورد این رشته و مسائل و مشکلات آن در ایران میگوید:
رشته مطالعات زنان فقط در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه دولتی تدریس می‌شده و معمولا دانشجو از رشته جامعه شناسی و روانشناسی و بعضا رشته‌های دیگه در مقطع فوق لیسانس وارد این رشته می‌شدن. در مقطع کارشناسی فقط دانشگاه آزاد رشته مرتبط داره مطالعات خانواده، اسمش مطالعات زنان نیستش. منابع اصلی این رشته هم نظریه فمینیستی هست در گرایش‌های مختلف، در اقتصاد، در روانشناسی و مثلا ما روانشناسی جنسیت داریم، در توسعه به رویکرد جنسیتی در توسعه می‌پردازیم و ایرادایی که می‌گیرن به این رشته همون بحث نظریه فمینیستی هست، زیر سوال بردن کل این رشته است. ولی خب چون که به دلایل مختلف می‌خوان این رشته رو حفظ کنن و تغییرات دلخواه خودشون رو توش بدن، این رشته رو با همین عنوان حفظ می‌کنن ولی ماهیتش رو کامل تغییر میدن. چیزی که ما تو ایران داریم همین الانش هم خیلی شباهتی نداره به مطالعات فمینیستی در کشورهای دیگه، چون مباحثش خیلی متفاوت هستش.
خانم افضلی، فکر می‌کنید که تأسیس مقطع دکترا در رشته مطالعات زنان می‌تونه تغییر تحولی بنیادین در بررسی مسائل زنان در ایران ایجاد بکنه؟
مثلا رشته مطالعات زنان همونطور که گفتم در مقطع فوق لیسانس هم خیلی ابتدایی هستش و اصلا قابل مقایسه با گرایش مشابه در کشورهای دیگه نیستش. مباحثی که درس داده میشه توش کاملا ابتدایی هست. ما کسایی که در این زمینه دارن تدریس میکنن تخصصشون مطالعات جنسیتی نیست و در موارد بسیار محدودی رشته مرتبط با این گرایش رو خوندن و خب این که بیان تو مقطع دکترا یک چنین درسی ارائه بدن کاملا خلاف اصول تأسیس رشته دانشگاهی هستش که باید اول به مقدار کافی تو اون زمینه منابع و ادبیات موضوع تولید شده باشه، بحث زیادی شده باشه، مدت‌ها از تأسیس اون گذشته باشه. ما الان هیچکون از اینا نداریم. ما نه استادای کافی داریم، نه منابع مطالعاتی کافی داریم. ما الان اکثر منابعمون تقریبا شروع تمامش ترجمه هستش. بحثایی که بخوان اضافه کنن در مورد مثلا زیر سوال بردن نظر فمینیستی بسیار بسیار ابتدایی هستش و با یک گرایش بسیار متأسفانه تدوین شده. خب اینا علت ایجاد همچین مقطع دکترا در این زمینه فقط برای جلب دانشجو هستش. خب الان ما می‌بینیم مدرک گرایی خیلی تو ایران باب شده و خب افراد ممکن فقط به خاطر داشتن مدرک دکترا وارد این رشته بشن و بعد اینا قرار استادای آینده دانش مطالعات زنان بشن که مسلماً کیفیتش از این هم که هست بسیار پایین‌تر خواهد اومد.
خانم افضلی، با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر بحث‌های بسیار جدی در مورد نظارت حوزه‌های علمیه بر دروس علوم انسانی مطرح شده در ایران، فکر می‌کنید آیا با توجه به نگاهی که حوزه‌های علمیه نسبت به مسائل زنان دارن، اصلا این طرح و پیشنهاد شورای فرهنگ اجتماعی زنان میتونه به ثمر بشینه؟
همونطور که رئیس جمهورم پیشنهاد کرده بود، باقی گذاشتن اسم این علوم هستش، حالا علوم اجتماعی، علوم انسانی و قلع ماهیت کردن اونها هستش. یعنی مثلا ما علوم اجتماعی داشته باشیم ولی اسلامیزش کنیم، یا نمیدونم مردم شناسی داشته باشیم اسلامیش کنیم. مطالعات زنان هم همینطور، یعنی فرضاً بیاین درس به اسم مثلا روانشناسی جنسیت که توش کامل توضیح میده که چقدر زن و مرد به هم شبیه هستن و کاملا این تفاوت جنسیتی ساخته اجتماع هستش و خیلی وقتا یه سری از مسائل به ظاهر دینی رو هم زیر سوال میبره. اینا به جای که خب اینو بیان تدریس کنن، میان کاملا ضد اونو و تفاوت زن و مرد تاکید میکنن و اینکه اینا ماهیتا با هم تفاوت دارن. یعنی ببینید ظاهرش هست، مثلا اسمش از روانشناسی جنسی هست، ولی اون کتابی که قرار ارائه بشه کاملا متفاوت هستش. و این مثلا و چند ساله که پیش اومده و داره جلو میره و اینطور نیست که تازه الان در موردش صحبت شده باشه و جلسات زیادی داشتن حالا در مراکز مختلف تصمیم گیری تو این زمینه و خب حالا میبینیم که یه مقدار جدی‌تر شده از قبل.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
یک زن تنها نام تأمل برانگیز نمایشی است که به زندگی زنی تنها می‌پردازد که در چنبری زندگی روزمره زندانی شده و کمر به قتل زندانبانش که یک مرد است می‌بندد، مردی که نمادی از مردسالاری است. نمایشنامه زن تنها هفته گذشته در شهر لندن به نمایش درآمد. همکارم شهرانه طبری در مورد قرابت قهرمان این نمایش با زنان ایرانی از سودابه فرخ‌نیا، نویسنده و کارگردان این نمایش، پرسیده است. سودابه فرخ‌نیا:
به خاطر وضعیت زنان در ایران هستش دیگه، میگیم از ابتدای انقلاب، ولی خب پیش از اون هم زنان ما درسته که شروع شده بود یک سری حرکات و یک سری حقوق و یک سری چیز، ولی بعد از انقلاب اینا همشون یه مقداری دوباره دچار خفقان شدش، تا حتی زنها حق انتخاب اون چی که میخوام بپوشن رو هم ندارند. زنها یواش یواش دچار خفقان شدن و به طرف خانه ها برگشته شدن، اونها که به هر حال اون موقع در کار و زندگی و این چیزا بودن. نمیشه که همیشه زنا رو خفه کرد، که به هر حال میشه این جنگ ادامه داشته و اینا همه سعیشون رو کردن، همونجور که میبینیم خیلی راه‌ها رو پیدا کردن، قهرمانی کردن، ولی خب نباید فراموش کنیم در شرایط خفقان این کارا رو کردن. این نمایش داره شرایط زنا رو در موقعیت‌های بسیار خصوصیش رو هم نشون میده، جرأت میکنه، یک زبانی رو استفاده میکنه، یک تابوهایی رو میشکنه روی صحنه. این عین نوشته است، من ترجمه کردم، منتها خب ایرانیزش کردم، ولی مفاهیم همون مفاهیمی است که در نوشته هست. حتی بعضی جاها استفاده از ابزار صحنه عین همون چیزا هستش و میزانسنا، همونجور که توی بروشور توضیح دادم، کار داریوفو و فرانکا رامه هستش و این کاریست که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 ایتالیا نوشته شده. یعنی اون اوج تلاطم‌های سیاسی، تروریسم، حقوق زنان، تلاطم‌های واقعا سیاسی اجتماعی که در ایتالیا بوده و شباهت‌های عجیب و غریبی که با وضعیت ایران در این اواخر داره. یعنی شباهت‌های بسیار زیادی هستش در اونچه که در این نمایش اتفاق می‌افته برای این زن و اونچه که برای زنان در ایران اتفاق میفته، افتاده و هنوزم که هنوز داره اتفاق میفته، شاید به بچه بدترش. کل حرف این نمایش این هستش که به هر حال هنوز که هنوز تفاوت گذاشته میشه بین زن و مرد، حتی در جوامع اروپایی هنوز هم، ولی به هر حال بیشتر در جوامع جهان سومه که از جمله ایرانه و مخصوصا بعد از این اتفاقاتی که افتاده. جنگ پیشرفت کنیم پس رفت کردیم در این زمینه.
برگردیم به کار تئاترتون.
بله.
به عنوان یک زن در کار تئاتر، توجهتون بیشتر به هنر بدون جنسیت یا از هنرتون علاوه بر خود هنر به عنوان وسیله هم برای نشون دادن مسائل زنا بهره میگیرین؟
همیشه تئاتر برای من یه وسیله بوده برای اینکه من تمام جهانبینی خودم رو، بذارید اینجوری بگم که خود جامعه تر باشه، جهانبینی خودم رو چه در ارتباط با مرد است، چه ارتباط با زن هست، در ارتباط با جامعه، در ارتباط با سیاست، اقتصاد، هر چیزی که فکر میکنه که مربوط به انسان میشه و انسان در شرایط خاص، مخصوصا در شرایط خاص کشوری که من دارم ازش میام، من همیشه سعی کردم که نوشته هایی رو انتخاب کنم، برم جلو و کارهایی رو بکنم که بتونه نظرهای من رو، جهان بینی من رو توش بیان بکنه. تو این نوشته هایی که می اومده زیر دستم و نگاه می کردم، بالاخره این یکی نظر من رو خیلی جلب کرد. به متن انگلیسیش رجوع کردم و بعد دیدم که چقدر این همه اون چه رو میگه که من تا حالا هی بهش برخورد کردم. و شما تعجب میکنید اگر بگم در این شهرهایی که من رفتم همینجور این رو اجرا کردم، هر دفعه که از صحنه اومدم پایین و بعدش مردم اومدن گپی زدیم راجع بهش، زنانی بودن که واقعا فکر کردن من همون زن رو صحنه هستم، شروع کردن همونجا با من در دل کردن که مواردی که موارد خودشون بوده، میدونید کیسایی بوده که خودشون رو درش بلا فاصله پیدا کردن و شروع کردن با من صحبت کردن راجع بهش.
یک بار دیگر به پایان صدای دیگر رسیدیم. تا هفته آینده و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب دوستان، به تکرار برنامه صدای دیگر گوش میدادین. این برنامه رو همکارم رویا کریمی تهیه کرده بود. به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب کم کم داریم نزدیک میشیم، اما قبل از اینکه این مجله به پایان برسه، من تلفن‌های رادیو فردا رو خدمتتون میگم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. تکرار میکنم 2420-603-87-41-50. شما هم تو میتونین بر ما ایمیل بزنین. آدرس ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com. خب همکارم هم به استودیو اومده تا لحظات دیگه آخرین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاع شما میرسونه. فرصت بیشتری باقی نیست دوستان. مانیا منصور هستم، شبتون بخیر.